ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 26 آبان ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نیم ساعت برنامه زنده خواهیم داشت با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. در ابتدای مجله شبانگاهی بریم سراغ خبرها. همراه بشیم با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ساعتی پس از انتشار گزارش واشنگتن پست درباره دیدگاه سازمان CIA نسبت به ارتباط ولیعهد عربستان با قتل جمال خاشقچی، دونالد ترامپ اعلام کرد که در دیدار با مقام‌های CIA اظهارات آنها را خواهد شنید. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از پرواز به سوی ایالت کالیفرنیا به خبرنگاران گفت تا این لحظه گزارش‌ها حاکی از این بود که ولیعهد سعودی هیچ نقشی در این ماجرا نداشته است. آقای ترامپ با این حال بار دیگر تصریح کرد که عربستان سعودی متحدی بزرگ برای آمریکاست. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در گزارش ادعا کرده بود که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده که دستور قتل جمال خاشقچی را محمد بن سلمان ولیعهد سعودی صادر کرده است. روز شنبه در 13 روز از اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران به همراه خانواده‌هایشان در خیابان‌های شهرستان شوش دست به راهپیمایی زدند و سپس در برابر فرمانداری تجمع کردند. به گفته نهادهای صنفی، چند اتوبوس حامل ماموران یگان ویژه از بامداد شنبه وارد این شهرستان شد و در برخی نقاط مستقر شدند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که از مرداد ماه حقوق دریافت کردند، روز جمعه با حضور در نماز جمعه شوش شعارهای اعتراضی سر داده بودند. به گفته مقام‌های خوزستان قرار است استاندار این استان درباره مشکلات کارگران هفت‌تپه با معاونان حسن روحانی دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر روز شنبه صدها تن از کارگران معترض شرکت فولاد اهواز نیز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در ادامه تنش تجاری بین آمریکا و چین، مقام‌های ارشد دو کشور روز شنبه در یک نشست اقتصادی در پاپواگینه نو از اقدامات طرف مقابل انتقاد کردند. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در سخنرانیش در نشست اپک تأکید کرد که زمانی که چین مسیر خود را اصلاح نکند، آمریکا نیز تغییر رویه نخواهد داد. آقای پنس همچنین با انتقاد از طرح موسوم به راه ابریشم جدید گفت که بسیاری از طرح‌های چین کیفیتی نازل دارند و ثمری جز بدهکار کردن کشورهای در حال توسعه ندارند. از سوی دیگر شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، نیز در این نشست در انتقادی تلویحی از رئیس جمهوری آمریکا گفت جنگ تجاری هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. برهم صالح، رئیس جمهوری جدید عراق، روز شنبه در آغاز سفر دو روزه‌اش به تهران با آیت الله خامنه‌ای و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مقام‌های عراقی خواست که به گفته او در برابر دشمن ایستادگی کنند. ساعتی پیش از این دیدار، رئیس جمهوری عراق در نشست خبری مشترکش با حسن روحانی بر ضرورت تشکیل نظامی جدید در منطقه و همچنین ایجاد مناطق آزاد تجاری در مرز دو کشور خبر داده بود. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران شایعات درباره اعدام نشدن وحید مظلومین معروف به سلطان سکه را تکذیب کرد و آن را مضحک خواند. دادستان تهران روز شنبه گفت هنگام اجرای اعدام مقام‌های رسمی حضور داشتند و فیلم تهیه شده نیز در اختیار صدا و سیما قرار گرفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز شنبه با تایید خبر آزادی 5 تن از مرزبانان ربوده شده در نزدیکی میرجابه گفت که همتای پاکستانیش وعده‌هایی درباره آزادی سایر گروگان‌ها داده است. به گفته رحمانی فضلی، 5 نفری که جیش العدل آنها را آزاد کرده همچنان در اختیار دولت پاکستانند و هنوز وارد ایران نشدند. در روزهای اخیر شماری از مقام‌های دو کشور از جمله سخنگوی وزیر خارجه پاکستان و فرمانده سپاه پاسداران از آزادی این 5 نفر خبر داده بودند، اما سخنگوی سپاه با رد آزادی این افراد گفته بود که گفتگوها برای آزادی آنها همچنان ادامه دارد.
متشکرم از تو حسن جعفری. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه از تمایل حکومت یمن و حوثی‌ها خواهید شنید برای پایان جنگ.
یمن واقعیتش اینه که برخلاف عراق و سوریه و لبنان اون نقش اساسی رو برای ایران نداشت. حوثی‌ها اصولا متحد آنچنان پایداری برای ایران نیستند.
به گفته واشنگتن پست، CIA مسئول قتل خاشقجی را بن سلمان می‌داند.
نشانه هایی هست که اینها نمیتونه بدون هماهنگی با بالا با عالی ترین سطوح قدرت در عربستان این کار انجام شده باشه.
همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همزمان با ادامه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه، گزارش‌ها که از استقرار نیروی ضد شورش در این واحد کشاورزی صنعتی و شهرستان شوش هست. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هدف از استقرار این نیرو رو جلوگیری از اعتصاب کارگران دانسته. روزبه بلحری همکارم که خبرهای اعتراضهای کارگران هفت‌تپه رو دنبال کرده و الان با ماست روی خط تلفن ماست. آخرین خبر چه هست روزبه از هفت‌تپه و شوش در مورد استقرار یگان ویژه بگو و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه؟
سلام آزادی عزیز و شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. آخرین خبرها در حقیقت مربوط به همین امروز هست که خب تظاهرات براق‌پیمایی تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. اونا همراه با خانواده‌های خودشون اونطوری که قرار بود شرکت کرده بودن. پیش از اون، قبل از اینکه این راهپیمایی و تجمع صورت بگیره، یعنی بامداد روز شنبه، خبرها حاکی از این هستش که در ساعت 2 بامداد یک اتوبوس حامل نیروهای یگان ویژه در هفت‌تپه مستقر شد و بعد از اون هم 2 اتوبوس حامل نیروهای یگان ویژه در شهرستان شوش. این موضوع شایبه برخورد با راهپیمایی امروز رو دامن زده بود و یا برخورد با کارگران اعتصابی. و در همین ارتباط سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نسبت به این موضوع هشدار داده بودند. ولی با در حقیقت میشه گفت خویشتنداری کارگران، چون شعارها با روزهای قبل تا اندازه فرق میکرد اونطوری که در شبکه‌های مجازی فیلم‌های اونها منتشر شد، اتفاقی تا الان صورت نگرفته. و بعد از اون هم خبر دیگه ای نیامد. البته اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران، در تجمعی در مقابل فرمانداری شوش از اعزام نیروهای یگان ویژه انتقاد کرد و گفت، اشاره کرد بود که خواستهای کارگران خواستهای صنفیه و دنبال مطالبات خودشون هستن و دولت نباید یگان ویژه برای اونها اعزام میکرد.
میتونی بگی دقیقا خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه چه هست؟
در وهله اول اونها به عنوان مطالبه اصلیشون بازگردونده شدن مالکیت شرکت به کارگران هست. در وهله اول که یک شورای کارگری نظارت داشته باشه و اگر دولت مخالف این امر واگذار بشه به دولت، ولی شورای کارگری نظارت بر کار مدیریت داشته باشه. اونها به تجربه 3 سال گذشته اشاره میکنن که کارخونه به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از اون مشکلات بسیار زیادی برای شرکت پیش اومد. شایعات هم خیلی زیاد هست. رضای نمایندگان کارگران میگن که مالک خصوصی بازداشت شده، ولی مقام‌های قضایی چی نمیگن، چون اینکه میلیون ها دلار یا ده ها میلیون دلار تحصیلات ارزی گویا گرفته شده به گفته فعالان کارگری و خبری هم نیست از اینکه در اون کارخونه چه اتفاق افتاده.
دولت تا الان به این تجمع ها و خواسته های کارگران هفت‌تپه چه واکنشی نشان داده؟ چه پاسخی داده به این خواسته ها؟
یکی از مقام های استانداری خوزستان صحبت کرد و گفته 2 ماه قرار هست از 4 ماه دستمزد کارگران داده بشه بهشون، ولی روز خاصی رو مشخص نکرده، تاریخ مشخصی رو نگفته، گفته طی روزهای آینده. از طرف دیگه مشاور سازمان خصوصی سازی صحبت کرده و در رابطه با بحث تعیین تکلیف شرکت، یعنی مالکیت اون، میشه گفت آب پاکی رو دست کارگر ریخته و گفته خبری از لغو این مالکیت نیست، به نوعی دفاع کرده. حتی این دفاع صورت گرفته که مالک درسته کارخونه در جنب شرکت نیشکر هفت‌تپه زده که امروز کارگران نمایندگان کارگران طی فیلم‌هایی که گرفته شده بود در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، 2-3 تا سوله رو نشون دادن که قرار بوده گویا کارخونه باشه و سازمان خصوصی سازی از اونها به عنوان کارخونه نام برده بود، ولی فقط صرفا یک سوله بود، یعنی هیچ وسیله و دستگاهی در اونها مستقر نشده بود.
خیلی متشکرم. از روزبه بلحری همراه ما بود. در مورد ادامه اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه شنیدید و همینطور استقرار نیروهای ضد شورش در این واحد کشاورز صنعتی. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟
این پیام هم برای مردم عزیز مخشوشه که به کارگران هفت تپه پیوستن و ازش اون حمایت کردن. من مطمئنم که تمام مردم ایران در تمام شهرها از هر استانی که بگیم این کارو میکنن، فقط اگه از اون مرز ترس بگذرن، از اون مرز ترس که قدرت امنیتی نظام برای ما ایجاد کرده. اگر تظاهرات و اعتراضات صلح‌آمیز داشته باشیم، این ترس رو میتونیم کنار بذاریم و به جمع کارگرانمون، به جمع مالباخته ها، به جمع همه کسانی که در این نظام ظلم میبینن، همه با هم باشیم و به خیابونا بیاییم. باز هم تبریک میگم به مردم شوش، بدون هیچ هماهنگی همه اومدن بیرون و به کارگران هفت تپه پیوستن.
من عصبانی ام، اما نه از دولت آمریکا، بلکه از دولت و رژیم خودم عصبانی ام. با فرافکنی و دروغ سعی میکنن که همه چیزو گردن بیگانه بندازن، در ساعتی که از ماست که بر ماست. با اعدام کردن کسایی مثل وحید مظلومین و این حرفا، این مهره های سوخته، هیچ چیزی حل نمیشه. چرا نمیان سران اصلی رو بگیرن؟ من از این عصبانیم، از گرونیایی که تو مملکتم هست عصبانیم. از برج 2-3 دلار شروع کرد به گرون شدن. چه اتفاقی افتاده بود؟ هیچ اتفاقی نیفتاده بود، نه تحریما شروع شده بود نه هیچی. یه بازی بود که دولت بخواد جیبشو پر کنه و بدهیاشو پرداخت کنه و نقدینگی دست مردم رو خالی کنه. و حالا هم با این بازی که دلار رو از 15 و خورده‌ای رسوندش به امروز 11.900 داره، یعنی میخواد بگه تحریم‌های آمریکا نه تنها تأثیری نداشته، بلکه ما تونستیم دلار رو از 15 به 11 برسونیم.
ما عصبانی هستیم، عصبانی از آمریکا، عصبانی از ترامپ، عصبانی از جامعه جهانی به خاطر ظلم آشکاری که به ملت ما میکنن، به خاطر آنکه در برجام خود آمریکا بدعهدی نموده فشارش به ملت ما میاره. آری عصبانی هستیم، ولی از این عصبانیت نخواهیم مرد، بلکه جواب خواهیم داد، بلکه به جهانیان خواهیم گفت در مقابل زورگویی آمریکا با استقامت و مقاومت ترامپ را سر جایش خواهیم نشاند.
آقای روحانی، شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنید؟ واقعا چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنید؟ شما سیدعلی خامنه‌ای، سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران؟ این همه جوان الان توی زندان هستن، آدمای بیگناه که یک کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دنبال کنیم. آمریکا تصمیم داره علیه تهران اتهام تازه‌ای مطرح کنه، اتهامی که مدعی هست تهران به همه مفاد عهدنامه بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی پایبند نیست. مهرداد قاسم‌فر.
دو مقام رسمی کاخ سفید به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که دولت آمریکا تصمیم دارد ایران را متهم به نقض مفاد معاهده عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی کند. منابع خبری میگویند که این تصمیم جدید آمریکا درباره متهم ساختن ایران هفته جاری اعلام خواهد شد. اتهامی که مدعی است ایران به مفاد توافقنامه 1997 درباره سلاح‌های شیمیایی پایبند نبوده است. این معاهده هر گونه تولید، انبار کردن و استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند. به گفته این دو مقام رسمی کاخ سفید که خواستند نامشان فاش نشود، آخرین اطلاعات موجود حاکی از آن است که ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکرده، اما در عین حال تجهیزات و وسایل ساخت و تولید این نوع سلاح‌ها را هم به کلی از میان نبرده است. این تصمیم آمریکا اگرچه به برقراری مجازات‌های فوری ایالات متحده علیه تهران منجر نمی‌شود، اما می‌تواند علیه ایران در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لایحه هلند مورد استفاده قرار بگیرد، سازمانی که 193 کشور در آن عضویت دارند. این تصمیم جدید از سوی کاخ سفید بخشی از تلاش آمریکا برای منزوی کردن بیشتر ایران پس از خروج ایالات متحده از معاهده برجام است. دونالد ترامپ و مشاور امنیت ملی آمریکا عهد کردند که با هدف وادار کردن تهران به دست برداشتن از آنچه که واشنگتن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه می‌نامند بیشترین فشار ممکن را بر این کشور وارد کنند. این تصمیم تازه واشنگتن در حالی است که تهران همواره خود را نه فقط مخالف بلکه یکی از قربانیان اصلی سلاح‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله با حکومت صدام حسین می‌داند. بر اساس برخی آمارها در طول جنگ 8 ساله در پی 378 حمله شیمیایی عراق بیش از 50,000 تن کشته و زخمی شدند.
گزارش مهتاد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد تصمیم تازه آمریکا که گفته قرار هست علیه تهران اتهام تازه‌ای رو مطرح کنه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه‌های خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور درخواست کردند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس یک بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و همینطور شورای نگهبان بررسی شود و البته تایید شود. به گفته وزیر خارجه ایران، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه میتواند موجب باز شدن پرونده علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. توافق تاریخی پاریس به عنوان نخستین توافق اقلیمی جهان از سال 2020 میلادی لازم الاجرا خواهد بود. ایران متعهد شده در مدت زمان 10 ساله از 2020 تا 2030 میلادی برای کاهش کربن گام بردارد. کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل گفته اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد دادند وعده هایشان را در زمان مقرر عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می تواند هر اقدامی در مقابل آن کشور انجام دهد. حالا وزیر خارجه ایران در نامش یادآور شده شورای امنیت عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به عنوان موضوع امنیت بین المللی وارد شده است و این موضوع می تواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد. توافق پاریس پیمان نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم برای کاستن گازهای گلخانه‌ای است که با حضور 195 کشور تصویب شده و تا سال گذشته 147 کشور آن را به تصویب مجلس خود رساندند. اما مخالفان توافق پاریس در مجلس ایران معتقدند کاهش آلایندگی بر اساس توافقنامه پاریس میلیاردها دلار برای ایران هزینه در بر دارد و باید این مبلغ از طریق مجامع جهانی تامین شود. از سوی دیگر موافقان میگویند توافقنامه پاریس هم باعث کاهش آلایندگی در کشور می شود و هم خروجی آن به نفع کشور خواهد بود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به عنوان یکی از این موافقان در نامه دیگری به حسن روحانی نوشته اجرای این سند در سطح تعهدات غیر مشروط نه تنها مزیتی برای کشور در حوزه بین‌المللی تغییر اقلیم محسوب می‌شود بلکه با مصرف بهینه انرژی از اتلاف سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری خواهد شد. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد توافقنامه پاریس دستاورد بزرگی برای ایران محسوب می‌شود. آقای کلانتری گفت امکان رفع اشکالات وارده به توافقنامه پاریس از سوی شورای نگهبان وجود دارد و میتوان با حل این ایرادها این توافقنامه را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. به دنبال استعفای وزیر دفاع اسرائیل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور ساقط شدن دولت راستگرای خودش رو تکرار یک اشتباه تاریخی توصیف کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد با فرنوش رام گفتگو کرده، خبرنگار در اسرائیل، و از او پرسیده که چه گزینه‌هایی در برابر نخست وزیر اسرائیل قرار داره.
هنوز گزینه‌هایی در برابر آقای نتانیاهو قرار داره. اگه پست وزارت دفاع رو آنگونه که آقای نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای بیت یهودی خواسته به آقای بنت بده و آقای نتانیاهو استدلال بکنه که در هر حال در تصمیم‌های کلان مربوط به وزارت دفاع خودش به عنوان نخست وزیر حرف اولو میزنه، این باعث میشه که ثبات دولت نتانیاهو حفظ بشه با حمایت 61 نماینده بیت یهودی در کابینه دولت بمانه، ولی این یک زیان بزرگی برای نتانیاهو خواهد داشت که اون آقای نفتالی بنت رو که 10 سال برای صعود به قله‌های بلندتری در سپهر سیاسی اسرائیل تلاش کرده، نتانیاهو این امتیاز رو به اون میده. گزینه دوم این هست که نتانیاهو بتونه آقای بنت و دیگر رهبران احزاب همپیمان با خودش رو واقعا قانع بکنه که در کنارش بمونن، ولی خودش هم وزیر دفاع باشه، پست وزارت دفاع رو فعلا به آقای نفتالی بنت نده. این بهترین گزینه و آسان‌ترین گزینه برای نتانیاهو هست، ولی باید دید که سنبه آقای بنت و رهبران سایر احزاب همپیمان با نتانیاهو چقدر پرزوره. در اون صورت به نظر میاد که باید انتخابات زود هنگام برگزار بشه.
چه تبعاتی رو میتونه انتخابات زود هنگام و برگزاریش برای آقای نتانیاهو داشته باشه که آقای نتانیاهو از این مسئله به عنوان یک اشتباه تاریخی یاد میکنه؟
ایشون داره به یک ماجرای سال 1992 اشاره میکنه، زمانی که اسحاق شمیر نخست وزیر راستگرای اسرائیل بود و خود احزاب راستگرا باعث فروپاشی اون دولت شدن و سال بعدش اسحاق رابین رهبر وقت حزب میانه کارگر نخست وزیر شد و پیمانهای صلح اسلو رو امضا کرد و موجب ایجاد تشکیلات خودگردان فلسطینی شد. برگزاری انتخابات زود هنگام نشان خواهد داد که آقای نتانیاهو در نحوه مدیریت بحران نظامی در برابر غزه و سازمانهای مسلح فلسطینی ناکام مونده و صحنه رو به افراد راستگراتر از خودش واگذار کرده. خسران بزرگی که برای آقای نتانیاهو در واقع خواهد داشت اینه که سرنوشت پرونده های اتهامات فسادی که در مورد خودش مطرح است و در پلیس اسرائیل هنوز بررسی میشه، ممکنه که از این پرونده ها جان خلاصی پیدا نکنه، چون این پرونده ها در هر حال سرنوشت 40 سال عمر دولت مداری و سیاست مداری نتانیاهو رو تعیین میکنه.
در شرایط کنونی ما میبینیم که مقام های حماس از مسئله آتش بس و همچنین استعفای وزیر دفاع اسرائیل به عنوان یک پیروزی یاد میکنن. آیا برگزاری انتخابات زود هنگام در اسرائیل هم میتونه مسئله ای رو متوجه حماس کنه؟
از نگاه رهبران حماس ممکن هست که این پیروزی باشه، ولی از نظر اسرائیل همون گروه کماندوهایی که هفته قبل فرستاده بودن به غزه و ظاهرا یک اهداف مهم اطلاعاتی و امنیتی رو دنبال می‌کردن، هرچند طرحشون ناکام موند، اون طرحا کماکان ادامه پیدا خواهد کرد، چون اسرائیل نمیتونه به خودش اجازه بده که توان زرادخانه راکتی حماس تبدیل به زرادخانه موشکی شبیه حزب الله بشه.
در مطبوعات اسرائیل هم گفته شده که به هر حال آقای نتانیاهو از یک محبوبیت عمومی در حال حاضر برخوردار در اسرائیل. اما این قضیه رو اگر کنار بگذاریم، این اتفاقاتی که الان داره در اسرائیل رخ میده، این تحولات، آیا میتونه تأثیر خاصی رو هم داشته باشه در ارتباط با ایران؟
آقای نتانیاهو در این دوره چه انتخابات نزدیک باشه چه دور، ایران رو همچنان در سیبل هدفهای خودش میبینه. برای ایشون خب معلوم شده که هر امری در منطقه و جهان در ارتباط با ایران عینیت پیدا میکنه، حتی نه با زبان بی زبانی و در لفافه، بلکه آشکارا. در مورد همین کنارگیری هفته گذشته آقای لیبرمن، نتانیاهو گفتش که من برای این با آتش بس با حماس موافقت کردم که اسرار مهمتر امنیتی است که فعلا نمیتونم اونها رو با مردم در میون بگذارم. بر سر قبر داوید بن گوریون بنیانگذار اسرائیل رفت و گفتش که در حفظ اسرار مگوی امنیتی من قابل مقایسه با بن گوریون هستم. منظور آقای نتانیاهو بر همگان روشن بود، به قول خودش ایران، ایران، ایران. نتانیاهو در مسیر هر انتخاباتی تلاش خواهد کرد که ایران رو بیشتر برجسته بکنه، ارتباطات گسترده دولت خودش رو با کشورهای عرب پیرامونی ایران از جمله سلطان نشین عمان، احتمال سفر قریب الوقوع خود ایشون به بحرین و حتی امارات متحده عربی، اینها رو به عنوان امتیازات بسیار بزرگی در شکست دادن سیاسی جمهوری اسلامی ایران جلوه بده.
فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به تازگی از تمایل حکومت یمن و حوثی‌ها به پایان جنگ در این کشور عربی خبر داده. به گفته این نماینده ویژه، قرار هست مذاکرات صلح یمن به زودی در سوئد برگزار بشه. نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره چشم‌انداز این مذاکرات پرسیده.
چه در قیاس با اون مذاکراتی که تابستان 1395 در کویت برای چند هفته جریان داشت و نهایتاً به شکست انجامید، و چه این مذاکرات آغاز نشده و شکست خورده همین شهریور گذشته، الان یک عوامل تغییر کرده که شاید چشمنداز نسبت به اون دو دفعه یه مقدار بهتر میکنه. اونم به این اعتبار که خب بیش از پیش این فاجعه انسانی که در یمن داره پیش میره، به خصوص بعد از این تمرکزی که جهان بعد از قتل آقای قاشقچی روی عربستان و اقدامات و شیوه عملش پیدا کرده بارزتر شده، از اون بر در گرفتن بندر حدیده بعد از 4 ماه همچنان نیروهای ائتلاف با مشکل مواجه هم نمیتونن جلو برن، اونم با توجه به اینه که بیش از این مثلا باید شهروندار اونجا از بالا مورد هدف قرار بدن با توجه به تراکم جمعیت. و در این حال به نظر میاد که ایران هم یه مقداری که صحبت میکنه که باید بیان در راجع مسائل منطقه صحبت کنه، بیش از همه در مورد یمنه که آماده گفتگو هستش.
با توجه به حمایت ایران از حوثی‌های شیعه و حمایت عربستان از حکومت یمن، آیا فکر می‌کنید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از یک طرف و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان در کنسولگری عربستان در استانبول، می‌تونه از جمله عوامل مهمی باشه که این گفتگوهای صلح الان قرار هست انجام بشه؟
حتما تاثیر داشته. در نظر بگیریم که ایران همون زمانی که اروپایی‌ها اومدن و فشار آوردن که برای اینکه ما بتونیم مانع تحریم‌های آقای ترامپ و خروجش از برجام بشیم، شما باید امتیازهایی بدی، باید بیای راجع به مسائل منطقه‌ای صحبت بکنی، اعلام کردن که ما حاضریم راجع به مسائل یمن بیایم صحبت بکنیم. در این حال یمن واقعیتش اینه که برخلاف عراق و سوریه و لبنان اون نقش اساسی رو برای ایران نداشته، هرچند که خب لحاظ مسئله اون بندر مثلا باب المندب، اون تنگه باب المندب و این حرفا بدش نمیاد که اونجا هم به نوعی اختلالی بکنه در کار عربستان با عمان رقیبش، ولی حوثی ها اصولا متحد آنچنان پایداری برای ایران نیستن. از یاد نبریم که حوثی ها در جریان جنگ ایران و عراق در کنار نیروهای صدام علیه ایران میجنگیدن، و این فشاری که عربستان آورده اونا رو رونده به طرف ایران، از این جهتش آنچنان ایران در یمن نه نیروی خیلی مورد اعتمادی داره و نه آنچنان منافع حیاتی مثل کشور مثل عراق و سوریه داره. عربستان هم همونطور که شما اشاره کردید هم مسئله خاشقچیه، هم همونطور که گفته شد در عرصه نظامی هم قرار بود آقای بن سلمان گفته بود که ظرف 4 هفته این جنگ رو تموم میکنه.
موضوع این مذاکرات صلح میان حوثی ها و حکومت یمن از چه قرار هست؟
خب میدونم در اون مذاکرات کویت، یعنی توی تابستان 1395، اینها صحبت سر این بود که اول حوثی ها باید سلاحاشون رو تحویل بدن، دولت انتقالی تشکیل بشه، قانون اساسی اصلا تدوین بشه و برن به طرف ایجاد یک دولت مبتنی بر انتخابات. این مسائل میدونیم که اصولا اینی که حوثی ها به طرف صنعا سرازیر شدن و اون مذاکراتشون با دولت آقای هادی به نتیجه نینجامید که اینها وارد صنعا شدن، اونتا برمیگش به اینکه ساختار سیاسی یمن چه شکلی پیدا بکنه و چقدر حقوق بدن به این مناطق مختلف یمن از جمله مناطق تحت سلطه حوثی ها. به نظر میاد که در این دور گفتگوها هم راجع به این مسائل آنچنان تدقیق نشده، به خصوص که میشه به نظر میاد که اول از حوثی ها خواستن که شما سلاح های سنگین و موشکاتون رو باید تحویل بدید و در ازاش ائتلاف هم حملات هوایی‌شو متوقف بکنه و خب بعداً برن به طرف ایجاد دولت انتقالی، بعداً برن به طرف تعیین رئیسش و مسائل از این دست. اینه که حوثی‌ها حاضر بشن، به خصوص مسئله کلیدیه که سلاحشون تو هر مرحله اول تحویل بدن، یک علامت سوال بسیار بزرگی و باید دید. آقای گریفیس از سازمان ملل واقعاً این زمان بندی و مشکل دوران کووید رو چجوری حل خواهد کرد؟
حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ممنون که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب شما خوش.